نزول آدم به زمین. از آنچه گذشت در میابیم از دیدگاه دین، انسان میتواند به میمون و حتی خود تبدیل شود. همانگونه که خداوند میفرماید: بگو آیا شما را از کسانی که در پیشگاه خدا کیفری بدتر از این دارند خبر بدهم؟ کسانی که خدایشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضی را بوزینه و خوک گردانیده است. و همچنین عنوان شد که طبق متون دینی خلقت آدم در این زمین شروع نشده است. همچنین معنای رفع و سازگار بودن آن با علم برای ما روشن شد. اکنون به مبحث رابطه نظریه تکامل با آدم علیه السلام می رسیم. در این بخش ما درباره جسم آدم و حوا که نفس این دو به آن متصل خواهد شد سخن خواهیم گفت. این نفس برای آزمایش و امتحان به این زمین فرود خواهد آمد. در ابتدا برای این جسم مادی نخستین آدم فرضیه هایی در نظر می گیریم. یک، نفس آدم در همین زمین به طور مستقیم ظهور یافته و بدون واسطه صورت مادی پیدا کرده، به خصوص که وی در اصل از گلی که از این زمین رفع شده آفریده شده است. علم زیست شناسی قطعا این فرضیه را رد می کند، زیرا دستاوردهای اخیر تحقیقات ژنتیکی اصل و منبع جسم انسانی و این که از کجا آمده را ثابت کرده است. علاوه بر این، خود نظریه تکامل مستند به دلایل پرشماری از بررسی‌ها و آزمایش‌های ژنتیکی، بررسی سنگواره‌ها و پژوهش‌های علمی می‌باشد. دو، جسمی از گل و آب موجود بر روی همین زمین برای حضرت آدم علیه السلام خلق شد. سپس روح در آن وارد گردید و حیات انسانی در آن جاری شد. هرچند این فرضیه عقیده اکثر رجال دینی است، ولی با متن قرآن سر ناسازگاری دارد، زیرا قرآن به روشنی دلالت دارد بر اینکه آفرینش آدم و حوا از همان ابتدا در آسمان اول در بهشت دنیوی رخ داده است. سپس امر به حبوط برای آدم حاصل شده است. من این موضوع را پیشتر به تفصیل شرح دادم. علم نیز با این فرضیه کاملا مخالف است، چرا که با علم زیست شناسی و دانش ژنتیک به همان دلیل پیش گفته تعارض دارد. کسی که یکی از این دو فرضیه را میپذیرد باید علم، حقیقت و تحقیقات علمی را از ذهنش حذف کند. در چنین حالتی طرح و نظر وی تنها پندار خامی است که در نظر صاحبش جلوه‌گری کرده است تا او را متوهم سازد، چرا که این نظریه چه به اختصار و چه به تفصیل با علم معارض است. امروزه به واسطه ابزارهای دقیق علمی اصل و منشأ جسم‌های ما مشخص شده است. در واقع بدن‌های ما در تاریخی مجهول و نامشخص پدیدار نشده تا گفته شود بدن آدم به این صورت چند هزار سال پیش به طور ناگهانی پدیدار گشته است. 3. فرض سوم این است که آغاز کار همان قانونی است که پیدایش حیات را از نقشه ژنتیکی سازمان داده است و نیز هدفی برای بذر یا نقشه ژنتیکی اولیه وجود دارد. همین هدف جسم حیوانی را طی مسیر تکاملی طولانی تراشید و شکل داد تا برای اتصال و استقرار نفس آدم در آن، در حالی که در رحم قرار دارد، شایستگی داشته باشد. در مورد حوا علیه السلام نیز شرایط به همین گونه است و خداوند می‌فرماید: شما را به گونه‌های مختلف بیافرید. آیا نمی‌بینید چگونه خداوند 7 آسمان طبقه طبقه را بیافرید و ماه را روشنی آنها و خورشید را چراغشان گردانید و خدا شما را چون نباتی از زمین برویانید. این آیات بیانگر آن است که ما مراحلی را پشت سر گذاشته ایم و این مراحل همانند وضعیت آسمان‌های هفتگانه است که برخی از آنها به صورت طبقاتی بالای برخی دیگر است. بعضی برتر از دیگری است و برخی بر برخی دیگر تسلط دارد. سپس این آیات با ذکر کیفیت آفرینش ما انسان‌ها خاتمه می‌یابد و آن را فرایند رویانیدن معرفی می‌کند. این کلمه به خودی خود روشن و شفاف است، یعنی موضوع درباره کشت و زراعت است. فقط کافی است نگاهی به گیاهان زمین بیاندازیم تا ببینیم گیاه از بذری که در اندرون آن نقشه ژنتیکی نهفته است پدید می آید. سپس بذر اگر از شرایط مناسب برخوردار باشد، آن نقشه ژنتیکی را عملیاتی کرده یک گیاه کوچک به وجود می آورد. حتی ممکن است دو برگ اولیه گیاه نسبت به برگ‌های درختی که در نهایت از آن به وجود خواهند آمد متفاوت باشد. و خدا شما را چون نباتی از زمین برویانید. ما از زمین رویانده شده ایم. یگانه چیزی که برای رویانیده شدن نیاز داریم همان نقشه ژنتیکی است تا به غایتی که خداوند متعال اراده فرموده است منتهی گردد. این فرضیه برای این گفته کاملا مناسب است که آدم و حوا برای امتحان شدن به این زمین وارد شدند، بدون اینکه از امتیاز ویژه‌ای که فقط آنها و نه دیگران را از آزمون زمینی معاف دارد برخوردار باشند. خداوند در آیه 38 سوره بقره می‌فرماید: گفتیم همه از بهشت فرو شوید، پس اگر از جانب من راهنمایی برایتان آمد، بر آنها که از راهنمایی من پیروی کنند بیمی نخواهد بود و خود اندوهناک نمی شوند. یعنی نفسی که از گل رفع شده به آسمان اول خلقت یافته است هبوط داده شد تا به جسم حیوانی مشخصی که برای استقبال از آن آماده گشته بود بپیوندد و امتحان زمینی همانطور که خدا اراده کرده است واقع گردد. این فرایند نه تنها با آنچه زیست شناسان در تأیید نظریه تکامل و به ویژه منشأ گونه انسانی به اثبات رسانیدند تعارضی ندارد، بلکه با نظریه تکامل و ارتقاء نیز کاملا همخوان است. اشکالی ندارد بگوییم موجود زنده‌ای وجود دارد که از گل و آب ارتقا یافته تا به ترکیب جسمانی حیوانی که سه روح نخستین در آن نهفته شده رسیده است. سپس نفس آدم علیه السلام در آن وارد شود تا فرایند انتقال کامل این موجود از حیوانیت به انسانیت نبوی و فرهنگ آن و اصول اخلاقی پسندیده‌اش صورت پذیرد. این فرایند در عین حال جهش فرهنگی و متمدنانه ای را که هزاران سال پیش در سرزمین سومری ها رخ داده است به گونه معقول و علمی تفسیر می کند. پس از حضرت آدم علیه السلام این فرایند در ذریه وی ادامه یافت. بنابراین در نفس هایشان روح ایمان و روح القدس به طور کامل متجلی گشت، به طوری که گویی نفس هایشان آینه است که روح ایمان و روح القدس را باز می تاباند. این نفس ها همان فطرت الهی است که آنها را به رشد و کمال فرا می خواند. اگر انسان از این کلید به صورتی درست استفاده کند، از امتحان سربلند بیرون می آید و به بالاترین درجات کمال رشد می یابد و روح ایمان و به دنبالش روح القدس در او مستقر می گردد تا به آنجا که تجلیگر خدا در زمین می شود. این شامل همگان می شود، حتی بهترین خلق خدا حضرت محمد صلوات الله. خداوند در سوره شورا آیه 52 می فرماید: و همان گونه که روحی را به فرمان خود به تو وحی کردیم، تا تو نمی دانستی کتاب و ایمان چیست، ولی ما آن را نوری ساختیم تا هر یک از بندگان من را که بخواهیم با آن هدایت کنیم و تو به راه راست می نمایی. یا این که انسان این کلید را از کف می دهد و به ارواح حیوانی بسنده می کند که در این صورت خود را به ورطه سقوط کشانیده و به اصل خیش و حیوانیت و ددمنشی باز می گردد، همان گونه که خداوند در آیه 65 سوره بقره می فرماید پس به آنها خطاب کردیم بوزینگانی خار و رانده شده گردید. پس این مرحله دومین مرحله بعد از خلق آدم علیه السلام در آسمان اول است و چیزی است که واقعیت خلق آدم را نشان می دهد. این مرحله همان فرایند فرود آوردن آدم یا نفس آدم علیه السلام به زمین برای امتحان و ابتلاست، یعنی مرحله پیوستن نفس آدم به جسم مادی در این عالم جسمانی برای امتحان او و نیز امتحان فرزندانش پس از وی. این مرحله پس از نزول نفس آدم علیه السلام به این دنیا و استقرار آن در زمین به مدت زمانی که خداوند سبحان اراده فرموده بود صورت گرفته است و نفس آدم علیه السلام و نفس حوا علیه السلام برخی شعائر الهی را بر این زمین به پا داشتند. سپس مشیت خداوند متعال بر این تعلق گرفت که این دو را به جسمهای مادی و زمینیشان متصل گرداند و آنها را از وضعیت سابقشان غافل کند تا امتحان کامل گردد. پس این دو از انسان نماها متولد شدند، البته پس از آنکه بدنهای این اقوام برای استقبال از نفسی مانند نفس آدم علیه السلام مهیا گشت و همچنین از توانایی پذیرش پیام الهی که قرار است در آینده از طریق آدم که خود در این عده متولد و مبعوث می‌گردد بهره‌مند شوند. بسی جای شگفتی است که برخی افراد این سخن را که پیدایش جسم آدم علیه السلام در ابتدا به طور مستقیم از آب و گل بوده است را میپذیرند، ولی نمیپذیرند که وی از یک موجود زنده به وجود آمده باشد. این در حالی است که موجود زنده از لحاظ رتبه وجودی حیات بسیار تکامل یافته تر و برتر از گل بیجان میباشد.